دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم.
نه خیلی ملاجعه نده،
نه ما داشتیم خوردیم.
آی سجی
نه نمیخوام دهانه هیچ. أئمة العاد أن يقدم در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم. دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما خانم ها و آقایان. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. بدون مقدمه آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا.
سلامت باشید. مقدار ما دیرتر خدمتتون رسیدیم ولی خیلی خوشحالیم که حالا در این لحظات دقایقی خدمتتون هستیم. همراهی شما دوستان عزیزمون رو داریم. همین اول برنامه بگم که امروز آخرین جلسه ای است که ما خدمت آقای حسینی عزیزمون هستیم. اولش نمیخواستم بگم، حالا ان شاء الله در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی اینو گفتم که قدر ثانیه ها و لحظات با ایشان بودن رو همه ما بدونیم. آقا ما سراپا گوشیم و خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در صبر بر فقر بود، از فرصت استفاده کنیم خیلی سریع وارد بحث بشیم. من فقط یک جمله تکمیل بحث هفته گذشته عرض کنم. راجع به وظیفه فقرا گفتیم، وظیفه فقرا یکی صبره، بالاتر رضا. از رضا بالاتر یه تعبیری از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست در خطبه متقین. حضرت ویژگی های پرهیزکاران رو که بیان میفرماید، میفرماید مسرورون به فقرهم، نه تنها صابرن، نه تنها راضین،
خوشحالن.
یعنی واقعا اگه انسان دانست که خدا رو این فقر رو برای مقدر کرده، باید صابر باشه، راضی باشه، بلکه بالاتر
خوشحال
باشه. من یه داستانی رو میخوام عرض کنم که فکر میکنم برای بینندگان حتما تازگی داره و جا داره که همینجا بمانند و شبکه تغییر ندن. به قول آقای فرهزاد، اخبار و وعده های بعدی گوش کنن. این مرحله رضا چقدر مؤثره و بلکه بالاتر مرحله سرور به فقر و اون چی خداوند برای انسان مقدر کرده. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه در این کتاب خاطره هاشون یه داستانی رو دارن. یکی از علمای بزرگ در نجف، مرحوم آیت الله آقای شیخ عبدالله گلپایگانی بودن، رضوان الله علیه، آیت الله آقای شیخ عبدالله گلپایگانی، ایشون به حدی زبده بودن که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی فرموده بودن که وقتی ما رفتیم نجف، ایشون شاگرد اول مرحوم آخوند خراسانی بودند و در درسگاهی وقتی حرفی میخواستن بزنن، اشکالی بکنن، استاد میفرمودن ببینیم این جوان فاضله ما چی میخواد بگه.
عجب.
مدتی بحث بین ایشون و استاد رد و بدل میشد، یک ساعت گاهی فقط بین این دو نفر. سنی هم نداشته ایشون، در 42 سالگی متاسفانه از دنیا رفته با این علم و فضل و دانش. در نجف، در وادی السلام نجف به خاک سپرده شده. از در علمی و فضل فوق‌العاده بوده ایشون. وقتی از دنیا میره، مرموات براکین قصه رو نقل کردن که وقتی از دنیا میره، ایشون رو در عالم خواب میبینن که آقا چه خبر اون طرف. میگه آمدن به حسابرسی ما، گفتن چی آوردی برای سرای آخرت؟ گفتم که علم و بحث و عمر خودم رو همش در نجف مشغول علوم دینی بودم. نپذیرفتن، فرشتگان نپذیرفتن. یه اشکالی کردن، من جواب دادم، دوباره اشکال کردن، من جواب دادم، اشکال سوم، خلاصه رد شد.
عجب.
درس و بحث ما قبول نشد. گفتن دیگه چی داری؟ گفتم واجبات زیادی دارم، نماز خوندم، روزه گرفتم، حج خانه خدا. باز اینجا یه اشکالی کردن، من جواب دادم، دوباره یه اشکالی کردن، من جواب دادم،
اینم
رد شد. البته من همینجا بگم واقعا هم همینطوره ها. تو بحث حاجی عالی بود که این دعا هست که الهنا عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک. اگه خدا بخواد با عدالت،
همین میشه،
همین میشه، چیزی نمیمونه. من خواستم به این تفهیم کنم. گفتن دیگه چی داری؟ گفت مستحبات زیادی من دارم، زیارت رفتم، توسل داشتم، کربلا رفتم، نجف زائر امیر مؤمنان سلام الله علیه بودم. اینم باز دوباره یه اشکالی بهش گرفتن، من جواب دادم، دوباره گفتن آقا اینم فایده نداره. دیگه چی داری؟ گفتم هیچ. درس و بحثم رو که قبول نکردید، واجبات ما رو که نپذیرفتید، مستحباتم که نپذیرفتید، هیچی ندارم. فرشتگان به من گفتن نه، یه در گرانبهایی داری که یادت رفت، یه در گرانبهایی اونو فراموش کردی، اون امروز به دادت میرسه. گفتم چی دارم؟ یه خاطره ای رو به یاد من آوردن و اون خاطره این بود که ایشون فرموده بودن این وقتی من میخواستم برم کربلا، یه کاری داشتم در کربلا. خب مسیر نجف تا کربلا تقریبا 80-90 کیلومتر زیاد نیست، ولی من پول وسیله نقلیه سفر از نجف تا کربلا رو نداشتم. یعنی به قدری زندگی من فقیرانه بود. ببین چقدر میشه، مثلا فرض کن کسی الان از تهران میخواد بره تا قم،
بله،
1000 تومان، 2000 تومان چیزی نیست، ولی این مقدار پول نداشتم، مجبور شدم پیاده برم. پیاده را افتادم برم برای کربلا از نجف. خب پیاده پام در راه مجروح شد، متورم شد، خسته شدم، یه جایی نشستم با خدا سخن گفتم، بین خود و خدا گفتم خدایا آخه این چه زندگیه که ما داریم، این زندگی فقیرانه، همه عمرمون تو کتاب است و درس و بحث. عرض کردم شاگرد ممتاز مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه بوده، یه روزی در حالاتش هست که یه عبای نوی داشت، گفتن تو اصلا وضعی نداری، عبا نو از کجا آوردی؟ گفت استاد به من داده، مرحوم آخوند خراسانی.
نه
بالاتر از این فرموده، این عبا رو بهت دادم به خاطر اینکه اشکالی که در درس به من کردی باعث شد من مبنا و نظریه خودم رو عوض کنم.
اینقدر
تأثیر گذار بوده. خلاصه ایشون شروع میکنه با خدا درد دل کردن که این چه زندگی فقیرانه ای که ما داریم، همه عمرمون در علم و دانش صرف علوم دینی هست ولی پول تا رفتن کربلا رو نداریم، 80 کیلومتر راه رو باید من پیاده برم، اینم پای مجروح من. یه مرتبه میگه نه، چرا من شکایت کردم؟ الحمدلله رب العالمین، خدا بر من خواسته به این فقر، من راضیم، الحمدلله رب العالمین. فرشتگان به اون میگن این اون دور گران بهاییست که یادت رفته بود،
به خاطر همین الحمدلله،
همین الحمدلله رب العالمین. این واقعیتی عرض کردم، واقعا اگه بناوش اعمال ما رو مته رو خشخاش بگذارن همش ممکنه از بین بره. یعنی کسی که علم و دانش و درس و بحث و واجبات و مستحبات به دردش نرسیده بود، براش کارساز نبود، یه الحمدلله رب العالمین، یه الحمدللهی که در برابر فقر، خدایا تو راضی هستی، تو مقدر من کردی، من راضی هستم.
این نکته کلیدی، اون وقت گفتید که خداوند یه چیز رو برای ما انتخاب میکنه و ما راضی بشیم، نکته سرور و این الحمدلله همون انتخاب
همون
خدا.
بله همونه. یعنی واقعا یه خدا خوندیم در اون حدیث، اگر خدا به ما بگه من انتخاب کنم یا شما انتخاب کنید، ما میگیم خدای تو انتخاب کن. اگر راضی هستیم به انتخاب، باید حمد بگیم، شکر کنیم و بلکه بالاتر به تعبیر امیرالمؤمنان مسرورون به فقره. این خیلی مهمه. عرض کنم خدمت شما، در اون جلسه هم گفتیم باید آبروداری کرد. من امروز کمی به تعجیل میگم که این بحث تمام بشه، باید آبروداری کرد. قرآن خوندیم آیه 273 سوره بقره، لا یسالون الناس، صورتشون رو فقرا با سینی سرخ میکنن، دست نیاز پیش کسی دراز نمیکنن. این داستان حکیم سبزواری، مرحوم الله هادی سبزواری، این حکیم پرآوازه رو شاید بینندگان شنیده باشن. وقتی ناصرالدین شاه میگه من میخوام ببینم زندگی این حکیم بزرگ چیه، یه سفری داشته در راه، میره سبزوار، خانه مرحوم الله هادی سبزواری صاحب منظومه، که خب الان منظومش، حالا من برای بینندگان میخوام بگم، واقعا کسی بفهمه منظومه سبزواری رو افتخار میکنه، کسی بتونه درس بگه منظومه سبزواری رو با اون عظمت علمی. ناصرالدین شاه میاد خانش، اتفاقا میگه من میخوام امروز نهار با شما باشم. میبینه زندگی خیلی خیلی ساده ای داره، میگه ببینم نهار ایشون چیه. میگه خب نهار پیش شما باشه. مرو ملا هادی صدا میزنه غذای منو بیارید، یه چند تا نان خشک و مقداری سرکه میارن. خب ناصرالدین شاه نمیتونه، هر کاری میکنه نمیتونه بخوره، میگه اجازه بدید نانها رو تبرکی ببرم، این نان برای من قابل خوردن نیست. بعد به ملا هادی سبزواری میگه که از من یه تقاضایی داشته باش. میگه من چیزی نمیخوام. اصرار میکنه از هر راهی وارد، میگه من سلطانم به هر ترتیب، شکر این قدرت من این است که حوائج دیگران رو برآورده کنم، تقاضا میکنم شما یه چیزی از من بخواید. میگه من هیچی از شما نمیخوام. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم با پادشاه گوی که روزی مقرر است. هر چی اصرار میکنه نمیپذیره. ناصرالدین شاه میگه خب پس این زمین کشاورزی که شما دارید یه زمین کشاورزی مختصری داشته، من دستور میدم که مالیات رو از این زمین بردارن، شما مالیات ندید. خیلی جالبه، در اوج فقر این حکیم پرآوازه که عرض کردم فهم کتابش، تدریس کتابش امروز تو حوزه ها و دانشگاه ها افتخار برای یک استاد و برای یک طلبه یا یک دانشجو، میگه پس من دستور میدم مالیات از زمین کشاورزیتون بردارن. میگه ابدا، من راضی نیستم. میگه چرا؟ میگه برای اینکه سبزواری یه مالیاتی در یه حدی باید بپردازه، شما از من نگیرید، مأمورین از من نگیرن، از زمین‌های دیگران میگیرن تا به اون حد مالیات این شهر برسه، چه کاریه؟ هیچ نیازی ندارم. این خیلی مهمه، فقیر صابر باشه، راضی باشه، مسرور باشه، به تعبیر قرآن لا یسالون الناس،
از کسی
درخواست نکنه. واقعا این جمله بسیار زیباست، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم با پادشاه گوی که روزی مقرر است. انسان به این باور برسه بسیار مهمه. و اما بحث عمده ای که امروز میخوام تقدیم بکنم، عوامل فقر. اون هفته وعده دادیم عوامل فقر و عوامل زیاد شدن روزی. چه کاری باعث فقر میشه و چه کاری روزی رو زیاد میکنه؟ این بحثم خیلی گسترده است. من فقط بگم عزیزانی که مایل هستن بحث رو خودشون پیگیری کنن، اگر جستجو کنن در روایات دوتا واژه رو، یکی واژه یورث الفقر، یورث الفقر چیا موجب فقر میشه، یکی واژه یزید و فرزق، ده ها مورد در روایات چیزایی که روزی رو زیاد میکنه، مواردی که باعث فقره. من این خیلی سریع چند مورد رو عرض کنم. یه مورد که خیلی در روایات آمده، اینا در نقطه مقابل هم فرمودن قطیعت الرحم یورث الفقر، قطع ارتباط با خیشاوندان موجب فقره. و نقطه مقابلش امام صادق سلام الله علیه فرمود من سراغ ندارم چیزی که موجب زیادی روزی بشه مگر صله رحم، سراغ ندارم چیزی موجب زیادی روزی بشه مگر صله رحم. ببینید این فراوان، واقعا ده ها روایت داریم. قطع ارتباط با خیشاوندان حتما روزی رو کم میکنه و صله ارحام حتما روزی رو زیاد میکنه، یعنی اون موجب فقر میشه و این موجب زیاد شدن روز. البته من توضیح عرض کنم این به این معنا نیست که اگر کسی الان گرفتار فقر هست و اونم فقر نوع چهارم که ما بحثمون هست، یعنی هیچ کوتاهی نکرده، نگه پس حتما من قطع رحم. اون خودش میدونه، بین خود و خدا بررسی کنه. اما دیگران حق ندارن به یه فقیر بگن حتما یه خلافی مرتکب، در بحثمون گذشته گفتیم حق ندارن بگن توی خلافی مرتکب شدی، ولی این در روایات هست. اگر فقر امتحان نباشه یکی از این عوامل هست، وقت فقر امتحان ماست هیچ، اما اگر امتحانی نباشه یکی از اینها میتونه عامل فقر باشه، یکی قطع ارتباط باشه.
اگر امتحانم بود عوامل زیادی رزق رو میتونیم بالاخره
میتونیم ایجاد بکنیم. خب در روایات عجیبیه، ببینید من نیده بودم روایات رو، تازگی میدیدم روایت از ایما رجلن، اینو بیشتر دلم میخواد پدر و مادرها توجه کنن. ایما رجلن یه مستاق قطع رحم، حتی اگر پدر نسبت به فرزندش، پدر نسبت به فرزندانش قطع رحم کنه، نفرین بکنه به فرزندانش.
خب
روایت داریم ایما رجلن دعا علی ولده، اگر پدر به فرزندش نفرین بکنه، نفرین پدر موجب فقر پدر میشه. یعنی اینو قطع ارتباط هست دیگه. بابا درسته، حالا فرزندت اشتباهی کرده، خلافی کرده، شما نصیحتش کن، پدر خوب نیست، مادر خوب نیست به این زودی ها نفرین بکنه.
اما عاقب والدین دیگه ها،
البته در زندگی اولاد تأثیر میذاره، ولی در زندگی اون کسی هم که نفرین کرده چون قطع رحم کرده
تأثیر
میذاره و موجب فقره. پس عامل اول که به نظر من شاید مهمترین عامل باشه در مجموعه عوامل، قطع رحم موجب فقره و صله رحم موجب زیاد شدن روزی هست. من فقط یه نکته بسیار مهمی رو دلم میخواد تذکر بدم. ببینید بحث قطع رحم زیاد مطرح میشه، ما هم زیاد گفتیم، عزیزان کارشناس هم فراوان گفتن، ولی این فقط یه توصیه اخلاقی نیست. من نگران این هستم که بینندگان ما تصور میکنن خب آقا حالا یکی از آداب مستحب اینه، بعدم حالا چطور مستحب نماز شب بخونه، مستحب به خیشاوندانش هم رسیدگی داشته باشه. اینجور نیست. قطع رحم قطعا از گناهان کبیر است، هیچ جای بحث نیست. شما آیات رو ببینید، روایات رو ببینید، فتوای علما رو ببینید، قطع رحم یعنی انسان با خیشاوندان خودش ارتباط رو قطع بکنه، حتما گناه کبیر است، هیچ تردید نداشته باشه. و نکته دومی که میخوام اضافه کنم این است که متاسفانه خیلی تا بحث صله ارحام میشه و قطع رحم، میگن خب آقا ما سرکشی میکنیم، ما خبر میگیریم از برادرمون، از پدر مادر، از خیشاوندانمون، دختر عمو پسر عمو، خبر داریم. آیا واقعا همین مقدار کافیه؟ همین مقدار؟ اونی که من بیشتر روش میخوام تأکید کنم اینه، من در یه فتوایی دیدم خیلی برام جالب بود، فتوایی از مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، از ایشون سوال کردن که آقا قطع رحم به چی هست؟ قطع رحم از گناهان کبیر است، به چی میگن قطع رحم؟ ایشون فرمودن یه موضوع عرفیه، موارد مختلفه. بعد یه مثال زدن، دلم میخواد این مثال بیشتر عنایت بفرمایید.
متن
محدوده قطع رحم تو این بحث ما مخصوصا، ایشون فرمودن مثلا اگر شخص ثروتمند به خیشاوندان فقیر خود که محتاجند کمک نکنه، در بعضی موارد قطع رحم به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من به برادرم، من ثروتمندم، میتونم به برادر فقیرم کمک بکنم، اگه کمک نکردم گناه کبیره است. نگیم یه بحث اخلاقیه، خب خوبه انسان این کارهای خیر رو انجام بده، نه اصلا گناه کبیره، شکی نداشته باشیم.
ولی اون که از حالش با خبر باشیم،
ما اگه با خبر باشیم که خب مسئولیت بیشتر میشه. اگر اون نیازمنده، اگر برادر من، عموی من، بستگان من، خیشاوندان من نیازمندن و من ثروتمندم، این متن فتوای یک فقیه بر اساس اون چه از آیات روایت استفاده کرده، اگر خیشاوند من نیازمنده و من ثروتمندم، فقط صله رحمی نیست که من سلام حال شما چطوره، میبینم زندگیش، میدونید واقعا الان زندگی ها یه جوری هست، مثلا یه برادری میبینه برادرش، عموش، بستگان، خیشاوندانش میبینه دختر دم بخت دارن، شاید با 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون جهیزیه که برای یعقوب اصلا رقمی به حساب نمیاد، واقعا رقمی به حساب نمیاد، با این مبلغ میدونه یه دختر رو سر و سامان بده، ازدواج بکنه، اونم برادر، اونم خیشاوند داره، بعد بگه آقا ما این مقدار وظیفه، حال احوالشون میپرسیم، خبر ازشون میگیریم،
تفاوت رد،
یه جعبه شیرینی براشون، اینا نیست، مستاق قطع رحم که قطعا از گناهان کبیره، این یه مستاقش هست. بنابراین اون که خیلی مهمه، من واقعا خدا شاهده به عنوان دلسوزی عرض میکنم، گاهی آدم نمیدونه از کجا میخوره، حواسش نیست. من تقاضا میکنم کسانی که وضع مالی خوبی دارن حواسشون جمع کنن، واقعا مواظب باشن، گاهی گره هایی تو زندگی میفته انسان نمیفهمه از کجاست، این متن روایته، بگردیم تو خیشاوندان، مخصوصا تو خیشاوندانمون، اگر کسی هست محتاج، نیازمنده، من ازش غافل هستم، عرض کردم صله رحم فقط به سلام علیک نیست، فقط به تلفن نیست، فقط به دید و بازدید نیست، اون نیازمنده و من میتونم نیازش رو برطرف بکنم، هر کسی در حد توان خودش، ایشون فرمودن موضوع عرفیه، اگر این کارو انجام ندادم حتما گناه کبیره است و حتما روزی رو کم میکنه. این که عرض کردم وقتی زندگی به هم میریزه، میگه آقا من تو امروز زندگیم خوب بوده، مدتیه، بگردیم خودمون، بگردیم عیب خودمون رو، مشکل خودمون رو تو زندگی پیدا کنیم، مخصوصا من تأکید میکنم آقای نسبت به خانومهای خودشون و خانه خودشون، نسبت به فرزندان خودشون، این محدوده دیگه، خیلی محدوده، نزدیکه. من یه روایتی بخونم از رسول خدا هست در کافی شریف، حضرت فرمود الا اخبرکم، بهتون خبر بدم، به شر رجالکم، بدترین مردا کیا هستن؟ فرمود بدترین مرد اون کسیست که الملج ایاله و الی غیره، کاری میکنه که همسرش، زنش، فرزندانش دست نیازشون پیش دیگران دراز باشه، این خیلی ناپسنده، همسرش، فرزندانش، الملج ایاله و، درسته ممکنه این خانم پدرش بهش کمک بکنه براده، اما نقصه براش، چرا تو که میتونی کمک بکنی؟ فرمود الا اخبرکم به شر رجالکم، بدترین مردان اون کسی هستن کاری کنن همسرشون، فرزندانشون دست نیازشون به سوی دیگری دراز باشه. و من اضافه کنم اینجا، ببینید باز اشتباه نشه، تو بحث ارحام حساب پدر و مادر جدا هستا،
اونا مرتبه اول،
اصلا اون واجب و نفقه ما هستن، یعنی اون دیگه، یعنی پدر و مادر، میدونید در ردیف کسانی که نفقهشون بر ما واجبه، همسر نفقهش بر ما واجبه، پدر و مادر نفقهش بر ما واجبه، اون واجبه، اون دیگه اصلا هیچ بحث اخلاقی قطعا نیست. یا فرزند ما، اگه من توانایی مالی دارم، فرزندم نیازمنده، این واجب و نفقه منه، خیلی متاسفانه توجه ندارن.
بله.
پدرانی هستن، مادرانی هستن، زندگی خیلی خوب، خیلی میگه آقا دخترم رفته از خونه من،
آره میگه ازدواج کرد تموم شد،
تمام شد، پسرم ازدواج کرده، به من چرا اولاد واجب و نفقه است؟ من تقاضا میکنم از رساله ها رو ببینن، اگه شک دارن سوال بکنن، اولاد واجب و نفقه است، پدر و مادر واجب و نفقه است، همسر واجب و نفقه است، ارحام و خیشاوندان هم اگر مستاق قطع رحم شد گناه کبیره است که انسان بتونه از اونها دستگیری بکنه و این کارو انجام نده. پس این یه مورد که صله رحم روزی رو زیاد میکنه و قطع رحم موجبه،
پس اگه اتفاقا بیفته مسئولیت خودونم بدون دیگه، اون سوال پیش نمیاد، یعنی درخواست اونهایی که نیازمندن پیش نمیاد،
پیش نمیاد، اصلا کار به اونجا نمیرسه،
کار به اونجا نمیرسه.
این یک مورد. دوم که باز خیلی در روایات فراوان هست، چیزی که روزی رو زیاد میکنه، کمک به مؤمنین، کمک به مسلمان ها، ولو خیشاوندان نباشن، کمک به برادران ایمانی و دینی، صدقه دادن. ده ها روایت داریم، از صدقه و البر، از صدقه و البر روزی رو زیاد میکنه، صدقه دادن، نیکی کردن. من یه داستانی بگم خیلی جالبه، باز این داستان در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، ابی بصیر راوی قصه هست، میگه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ببینید اینا باورهای دینی میخواد، ما صدها بار تو این برنامه گفتیم باور دینی میخواد، کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من وضع مالیم خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده، ولی مدتی همه چیز به هم ریخته، این دستور العملی بدیم. حالا واقعا ببین جناب آشریف الان به ما بگن اگر نمیدونم فلان عالم در فلان جای دستور العمل داره برای وسعت رزق، چقدر میگردیم این دستور العمل پیدا کنیم؟ بگن آقا فلان دعا فلان ذکر میگردیم و متاسفانه گاهی راه هم اشتباه میریم، دعای نمیدونم یه راهی بالاخره بیراهه میریم. آمد خدمت امام علیه السلام گفت آقا این دستور به من بده، ما تا حالا زندگیم خوب بوده، حالا مشکل پیدا کردم. تو مدینه بود.
بله.
حضرت فرمود وقتی برگشتی کوفه 10 درهم پیدا کن. 10 درهم. گفت من ندارم. من میگم بعضی به هم 10 درهم هم ندارم. فرمود یه بخشی از لوازم زندگی تو به اندازه 10 درهم بفروش. حالا مثلا به تعبیر من یه لوازم غیر ضروری زندگی که قابل فروشه
10 درهم گیرت بیاد.
10 درهم پیدا کن. گفت بعد چه کنم؟ فرمود 10 درهم رو پیدا کردی، 10 تا مؤمن رو دعوت کن، اطعام بده سر سفره 10 مؤمن با این 10 درهم. غذا که خوردن سر سفره بگو دعا کنن خدا مشکلت رو برطرف کنه. خدا دوست داره، خدا دست دهنده رو دوست داره. ارحم ترحم، به دیگران رحم شما شامل حال دیگران باشه تا لطف خدا شامل حال شما بشه. این فراوان داریم، باید فراوان داریم. از صدقه تو بلبر، حتی در روایت داریم وقتی صدقه میدید لقنوهم، اون کسی که بهش صدقه میدید تلقینش کنید بر شما دعا بکنه.
آها.
بگید
یادش بندازید.
و جالب تو روایت هست که دعای او در حق شما مستجاب، در حق خودش
مستجاب.
چون گفتیم در بخش قبلی گفتیم تا میشه نباید نیاز سوال بکنه، حتی اگرم مجبور شد سوال بکنه دیگه مستجاب و دعوه در حق خودش نیست. ولی فرمودن به فقیر بگید در حق شما دعا کنه. یک کسی داستان دیگری رو عرض کنم. یکی جماعت خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من 2 تا بچه داشتم از دنیا رفته، 2 فرزند خردسال داشتم از دنیا رفته، یه فرزند دیگه برام مونده.
خب
دعا کنید، میترسم، همش نگرانم، نکنه حادثه ای پیش بیاد. حضرت فرمود به این فرزندت پول بده، فلیتصدق بیده، این فرزندی که نگه با دستش در راه خدا صدقه بده. ببین خدا دوست داره، نیکی رو دوست داره، صدقه رو دوست داره، اطعام. حتی تو اون روایت 10 مؤمن نفرموده 10 تا مؤمن فقیر. اطعام رو دوست داره، محبت به دیگران رو دوست
مطلق
داره،
مطلق خوبی،
خوبی رو دوست داره. یعنی هر چی دست دهنده بیشتر داشته باشیم خداوند بیشتر به ما میده و فقر رو از بین میبره. و نقطه مقابلش یه روایت خیلی زیبایی من دیدم، واقعا کاربردیه اگه انسان یه لحظه توجه کنه. امام علیه السلام فرمود جود الرجل، کسی که دست دهنده داره، جواد، بخششه، یحببه الی ازداده، دشمنانش باش دوست میشن. انسان اگه دست دهنده داشت،
بله،
دشمنان با انسان دوست میشن. نقطه مقابلش جالبه، و بخل الرجل یبغضه الی اولاده، اگه بخیل شد حتی پیش اولادش دشمن میشه، اولاد با او دشمن میشه.
این چیزی که داریم میبینیم واقعا،
این قصه ای که آجاهای فرهزاد اون هفته فرمودن تو اون تصادف که سر اومده بود، تشکر کرده بود که آقا این پدر
خیلی ممنون است.
واقعا اینجوریه، باور بکنیم دست دهنده خدا دوست داره، گره ها رو باز میکنه. الان من عرض کنم ما بحثمون رو جو فقراست، حتی فقیر روایت فراوانی داریم در اوج فقرش یه بخشی از مالش رو با صدقه بده. آقا ندارم، باشه یه بخشی به یه شکلی،
هر چقدر که میتونی،
هر چقدر کم، هر چقدر کم. خدا دوست داره این دست. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در مجمع البیان قصه رو نوشتن، وقتی فرمان آمد که اون داستان موسی و قوم بنی اسرائیل و بت پرستی، مجازات سنگینی که بر اونا پیش آمد، خب موسی تصمیم گرفت که سامری رو مجازات کنه. مجازات سنگینی هم داشت، 600,000 نفر رو بت پرست کرده، گوساله پرست کرده، در تفاسیر هست 600,000 نفر گوساله پرست. لما هم موسی به قتل سامری، موسی تصمیم گرفت که سامری رو مجازات کنه، مجازاتش مرگ بود. خطاب شد یا موسی لا تقتل سامری، سامری رو بهش تخفیف بده. چرا؟ این عین روایته، فرمود فإنه رجل سخی، آدم سخاوتمندیه. یعنی سخاوت تو زندگی انسان اثر میذاره، ولو آدم سامری باشه خدا بهش تخفیف میده. و من این طرف اضافه کنم، باز روایت فراوانی هست، من دیگه نمیخونم هیچ کدوم از روایت رو. اگر کسی تو این راه قدم بر نداشت، اگه در راه خیر انفاق نکرد، روایت داریم من منع ماله الی الاخیار، به خوبان نداد صرف الله ماله الی الاشرار. من یه روایت فقط میخونم، چندین روایته. من منع ماله، کسی که مالشو به خوبان نداد، در راه خدا نداد، صرف الله، خدا مالشو میبره به طرف بدان و عشق، یعنی به جایی
اونجایی که باید هزینه بشه نشود،
نشود میره اونجایی که نباید هزینه بشه. این ما باور داشته باشیم، اگه انسان رسید به خویشاوندانش، به گرفتاری های بستگانش، مؤمنین، هزینه کرد، هزینه کرد، اگر هزینه نکرد
یه جاهایی
دیگه، یه جایی که نباید هزینه بشه. اینم یکی. من یکی دو مورد دیگه سریع عرض کنم. در روایت فراوانی از خوش اخلاقی، حسن خلق باعث زیاد شدن روزی میشه. در نقطه مقابلش بد اخلاقی، کم شدن روزی میشه. البته میبینه یه سری عواملی که تحلیل طبیعی هم میتونه داشته باشه. من یه مثال بزنم، شما یه کاسبی در نظر بگیرید، آدم خوش اخلاقی باشه، دست دهنده باشه، داشته باشه، دروغ نگه، چون در روایت داریم دروغ موجب فقر،
کسب حلال داشته
باشه. اگر یه کسی خوش اخلاق باشه، اهل راستگویی هم باشه، دست دهنده، این کسبش بیشتره، مردم بیشتر به این مراجعه میکنن. یا کسی که نه، بد اخلاق، دروغ هم میگه، بخیل هم هست. این تفسیر و تحلیل خیلی طبیعی داره. و یه جمله دیگری که من در این مجموعه اشاره کنم و این بحث رو تو این قسمت تمام کنم، باز اگر من نمیخواستم این مورد بخونم، ولی خیلی روایت داریم، باور بفرمایید از بس روایت زیاد بود من جرئت نکردم حذف کنم تو این مجموعه صدها روایتی که هست. فرمودن کسانی که مرتکب عمل فحشا بشن، روایت داریم لزانی ست خسان، کسی که گرفتار گناه زنا میشه، سه گرفتاری در دنیا داره، سه گرفتاری در آخرت داره. یکی از گرفتاری دنیاش اینه، عمرش کوتاه میشه، آبروش میره و موجب فقرش میشه. باز اینم تحلیلای طبیعی داره، واقعا خیلی چیز پیچیده ای نیست. معلومه کسی که فساد اخلاقی داشته باشه، موقعیت جامعه نداره، آبرویی نداره تو جامعه، عمر کوتاه میشه و موجب فقر میشه. باز در این روایت دیگری داریم، اینو من به عجله عرض میکنم، دوستان ان شاء الله مفصل نگاه کنن، کثرت الاستماع للغناء، قنای زیاد شنیدن، فرمودن موجب فقر میشه. یه قصه ای رو من دیدم، جالب بود، تازگی دیدم، مرحوم قطب راوندی در خرائج دارن که امیر مؤمنان سلام الله علیه تو بازار عبور میکردن، رسیدن به شاب بن، روایت اینه، شاب بن یه جوانی بود، خیاطی میکرد، آواز میخوند،
خب
آواز میخوند و خیاطی، حضرت ایستادن فرمودن یا شاب لو قرأت القرآن لکان احسن، چرا قرآن نمیخونی؟
قرآن بخون بهتره،
قرآن بخون، قرآن بخونی بهتره. خیلی ادب کرد، گفت آقا اتفاقا دوست دارم خودم، قرآن بلد نیستم. حضرت رو بیا نزدیک یه جمله ننویشن، چه جمله‌ای؟ حضرت جمله‌ای بهش گفت، تمام قرآن رو در همون آن واحد حافظ شد، و آقا از این بعد دیگه قرآن میخونم. به هر ترتیب انس اینا از عواملیه که تأثیر گذاره. و مورد آخری که میگم بحثو تمامش کنم، قطعا مؤثره، در روایات فراوانی داریم، در نهج البلاغه امیر مؤمنان هست، حج و عمره، حج عمره فقر رو از بین میبره، زیارت سید الشهدا سلام الله علیه
فقر
رو از روایت داریم، مرو شیعتنا، فرمان بدید شیعیان ما برن کربلا، آثاری داره، یکی از آثارش اینه. حتی در روایت داریم، میدونید قرض کردن چیز خوبی نیست، ولی برای حج همه فقها نوشتن مستحب به انسان قرض کنه، مستحب زیارت خانه خدا و زیارت سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین، اهل بیت علیهم السلام. البته این در مورد سید الشهدا است، از عوامل از بین بردن فقره.
خدا خیلی
من یه جمله راجع به وظیفه حاکمان می‌خواستم بگم، ظاهراً بگم
اگه فکر می‌کنی زیاد طول نمی‌کشه، ما
من یکی دو سه دقیقه بگم، چون حیف این رام نگم. ببینید، در بخش حاکمان هم داریم، ما گفتیم یه بخش وظایف فقرا، وظایف اغنیا و وظایف فقرا. من تقاضا می‌کنم یه مفصل عزیزان مراجعه کنن نهج البلاغه، آدرسش رو میگم، خطبه 209 نهج البلاغه، 209 نهج البلاغه. داستانی هست، امیر مؤمنان سلام، من داستان رو در دو سه دقیقه میگم. امیر مؤمنان سلام الله علیه بعد از جنگ جمل آمدن تو بصره، به حضرت گفتن آقا یکی از اصحاب شما به نام علا ابن زیاد بیمار شده، فرمودن بریم عیادتش، عیادت بیمار، آمدن عیادت بیمار. وقتی حضرت آمدن دیدن خونه خیلی مفصل و بزرگی داره، حضرت بهش فرمودن که ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار، این خونه بزرگ رو برای چی میخوایی؟ اگر بعد حضرت در ادامه فرمودن ان شئت، اگر میخوای این خونه رو بلغت به حال آخره تقری فیها الضیف تصل فیها الرحم، خونه بزرگی برای چیه؟ میخوای به خویشاوندانت برسی، مهمانی کنی، حقوق الهیشو دادی، بارک الله باش، این خونه آخرته. خونه دنیا اگر وسیع بود، آدم به خویشاوندانش رسیدگی کرد، مهمانی کرد، حقوق الهی رو ادا کرد، این خونه دنیا نیست، این خانه خانه آخرت. فرمود خوبه، یعنی ببین اعتدال، اگر کسی یه تمکن مالی خوبی داره از خانه، خانه وسیع استفاده کرد، خوب استفاده کرد، این اصلا خانه دنیا نیست، خانه آخرت. اما اگر این کارا رو نکنی بعد چی میخوای این خانه رو؟ علا ابن زیاد گفت آقا چشم، من انجام میدم. بعد حضرت گفت آقا اگه من اینجوری هستم با این خانه گسترده، یه برادری دارم قاسم ابن زیاد ترک دنیا کرده، دنیا رو ترک کرده، گذاشته همه چیز رو، زندگی حضرفانم بگید بیاد. من تواضع میکنم حتما بینندگان مراجعه کنن. آمد حضرت بهش تندی کرد، فرمود اتر الله احل الله لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها. مگه طیبات بر تو حلال؟ کی گفته نعمت دنیا رو استفاده نکن؟ این چه زندگی تو داری میکنی؟ برای چی اینقدر زندگی؟ چون اصلا زده بود یه عبای پشمینه و زندگی از شهر بیرون. همون چه کاری کردی؟ مگر این نعمت های الهی بر تو حرامه؟ حضرت تندی کردن، فرمودن چرا بود زن و فرزندت رحم نکردی؟ که گفتیم در بخش رسیدگی انسان حق نداره به زن و فرزندش سخت بگیره. من شاهدم این جمله است. قاسم ابن زیاد گفت آقا یا امیرالمومنین، من امامم شما هستی، من نگاه کردم به زندگی شما، این لباس پشمینه شما چیه، این لباس ساده شما چیه، زندگی ساده شما چیه. حضرت فرمود ویحک انی لستو که انت، من مثل تو نیستم،
من بود فرق،
من حاکمم، من امامم. ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا واجب کرده برای پیشوایان عادل، ان یقدروا، زندگیشون رو متن کلام امیر مؤمنان هست، به ضعف الناس، حاکمان باید زندگیشون مثل ضعیفترین مردم باشه.
باری کرده.
چرا؟ ادامه داد حضرت، فرمود کیلا یتبیق بالفقیر فقره، فقیر فقرش براش سخت نشه، باعث پریشانیش نشه،
که ببینه امامم مثل خودشه.
حکومت علوی اینه، اگر ما امروز رسیده حکومتمون به اونجا الحمدلله، اگه نه هر چقدر فاصله داریم فاصله داریم. حکومت علوی اون حکومتی است که اگر مردم گرفتاری دارن، اگر مردم مشکلات اقتصادی دارن، اگر مردم کمبودها دارن، حاکمان باید با فقیر ضعفت الناس، این نهج البلاغه خطبه 209، به ضعفت الناس، یعنی وکلای ما، نمایندگان ما، قوه قضاییه ما، دولت ما، وزرای ما، هر کسی هر پست استاندار، هر کس هر پست و مقامی داره، امیر مؤمنان فرمود ضعفت الناس، فقرا رو زندگی کنه تا فقر برای مردم
سخت
نباشه. اینم وظیفه حاکمان که
خدا خیرتون بده. مطالب خیلی زیاد بود، بالاخره فشرده کردن این مطالب تو این فرصت که داریم خیلی کار سختیه، لذای خدا قوت اساسی بهتون میگم. حضرت حسین عزیزم، ان شاء الله خداوند شما رو سلامت بداره. یاد دادم به ما که دعا بکنیم اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سباک. انشالله زندگیتون سرشار از خیر و برکت بشه و خداوند به رزق و روزیتون و زندگیتون وسعت ببخشه. به قرار زانمون رسیدیم، امروز صفحه 76 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران هست. باز میگنیم با احترام هم با شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين غادروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد
با چراغ قرآن همواره در سمت خدا باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله خدمت آقای حسینی عزیزمون باشید.
من آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران رو فقط اشاره کنم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. جالبه که بحث ما با صبر شروع شد
بله.
و با صبر به پایان میرسه. چهار دستور تو این آیه هست، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، یک صبر کنید، دو صابروا، صابروا یعنی باب مفاعله است دیگه، یعنی در برابر مقاومت دشمن، شما هر مقداری که دشمن مقاومت کرد شما مقاومت کنید، صابر یعنی صبر یه حدی نداره، اگر دید دشمن بیشتر داره علیه شما تلاش میکنه کم نیارید. سوم رابطه، مرزداری کنید، مرزهای جغرافیایی، مرزهای اعتقادی، مرزهای سیاسی فرق نمیکنه، مرزدار باشید. من همینجا خیلی سریع تقاضا کنم از بینندگان خوب، مرزهای اعتقادیمون رو حفظ کنیم. اون چه به عنوان شعار مکتب اهل بیت علیهم السلام هست حفظ کنیم، نوامیس مکتب اهل بیت رو حفظ کنیم. الان در آستانه چهارشنبه هفته آینده 22 شهریور 25 شوال شهادت امام صادق سلام الله علیه هست. من تقاضا کنم عزیزان حتما برنامه ریزی داشته باشن. رئیس مذهب هست امام صادق علیه السلام، چه مانعی داره ما 10 شب بر حضرت مجلس داشته باشیم؟ نه، 1 هفته برنامه داشته باشیم، 3 شب برنامه داشته باشیم، از الان آماده باشیم. چهارشنبه آینده تعطیل رسمی هم هست، روز شهادت امام صادق، علما مراجع دلسوزان دین ما تأکید کردن مثل عاشورا برگزار کنیم، دستجات عزاداری داشته باشیم، شبش، روزش، نه از کنم 1 شب، نه 3 شب، نه 5 شب، از حالا شروع کنیم 10 شب. رابطه، مرزدار باشید، مرزدار مرزهای جغرافیایی، اعتقادی و سیاسی. انسان باید دائما مراقب باشه و مواظب باشه. چهارمش هم واتقوا الله، صبر کنید، مقاومت کنید، مرزدار باشید، تقوا پیشه کنید، لعلکم تفلحون. با صبر شروع کردیم، با صبر.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشاءالله. ما شاید خیلی فرصت نداشته باشیم ولی حالا حرفم زیاده. من از آقای حسینی میخوام، چقدر وقت داریم؟ خیلی خوب 5 دقیقه وقت داریم. از آقای حسینی میخوام که یک جمع‌بندی در مورد این مباحثی که از ابتدا ما خدمتشون بودیم داشته باشیم و بعدم انشاءالله
خواهش میکنم. خدمت ما وعده‌های الهی رو به صابران داشتیم، الحمدلله به این مقداری که رسیدیم. از صبر بر مصیبت شروع کردیم، از دست دادن عزیزان یا حوادثی که در زندگی پیش میاد، بیماری‌هایی که پیش میاد، گاهی انسان خداوند براش مقدر نکرده فرزندی داشته باشه، صبر بکنه. صبر بر گناه رو داشتیم، صبر بر بداخلاقی همسران رو مفصل عرض کردیم، صبر بر فقر رو داشتیم. اون چه ما در یک کلمه حالا بخوایم دوباره مرور کنیم بر اون بحث طولانیه، در یک کلمه میخوایم عرض بکنیم، باور داشته باشیم خدا اگر بره، یعنی پیام همه این جلساتیم، باور داشته باشیم خداوند جبار هست و حتما جبران. تو این بحث فقرم ما تکی کلامون رو این بود، روایتی من یادداشت کرده بودم که نرسیدیم بخونیم، روایت هست وقتی فقرا وارد بهشت میشن فردای قیامت، قبل از ورودشون بهشت، فردای قیامت خداوند بهشون خطاب میکنه، فقرا کجا هستن؟ بیان برن تو بهشت، بیان برن تو بهشت. اینا راه میافتن برن وارد بهش بشن، مأمورین بهش میگن کجا؟ قبل الحساب، هنوز حساب رسی نشده. میگن خدایا چیزی، خدا چیزی به ما نداد که از ما حسابی بخواد. خطاب میشه اینا رو بفرستید برن. متن روایت هست، اگر چند روایت در مصادر قدیمی ما نبود من این تعبیر رو نمیخوندم، ان الله یعتذر، خدا از هیچ پیامبری، از هیچ ملک مقربی عذرخواهی نمیکنه، ولی از فقیر عذرخواهی میکنه. میگه من اگر به تو فقر دادم، نه اینکه خواستم به تو، خدای نکرده توهینی، بحث توهین نبوده، فقر قبلا گفتیم حکمتی هست اگه انسان کوتاهی نکرده باشه، حکمتی هست. قرار باور بکنیم تو همه این موارد در روایت هست، وقتی وارد بهش میخوان بشن خدا به فقرا خطاب میکنه که برید ببینید کیا به شما در دنیا خدمتی کردن، دست اونا رو بگیرید ببرید تو بهشت. یعنی فقیر زودتر از همه میره بهشت. یک، حق شفاعت داره. شفاعت مال کیه؟ مال انبیاست، مال اولیاست، مال شهداست، حق شفاعت. پس نگاه ما در کل این بحث این بود که باور بکنیم اگر خداوند بدون اینکه ما کوتاهی کرده باشیم برای ما مصیبتی رو مقدر کرد، راضی باشیم، خداوند جبران میکنه. این حرف نکته سراسری این بحث ما. و حرف آخر من بزنم بعد اگر شما
سلامت باشید.
من سه تشکر رو هم در این دقایق پایانی بدهکار هستم عرض بکنم. اولا برای من واقعا کمال افتخار بود این جلساتی که در خدمت شما و همه بینندگان خوب بودیم.
خدا حفظتون
کنه. واقعا برای من افتخار هست. این تشکر ویژه اولم از مخاطبین خوب هست. هر کجا که ما بودیم با پیام حضوری مهر و محبتشون شامل حال ما بوده. من یادم هست نظرتون هست آخر سال گفتیم که یه پیام تشکر سلام خدا قوت.
بله.
اون روز بالای 70,000 دوستان بله. گفتن که پیام آمد. من از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنم، حتما هر کجا باشیم دعاگوشون هستیم. تشکر دوم من چون روز آخر هست اینو عرض میکنم، در طول این یک سال نگفته بودم، امروز میگم که هیچ شایبه‌ای درش نباشه، انگیزه دیگه‌ای درش نیست، مطمئنن واقعا تشکر میکنم از مدیریت شبکیه 3. به قول حاجی نقویانی وقتی جمله میفرمودن با اینکه شبکیه 3 به شبکه ورزش معروفه، بله، ولی بیش از شبکه‌های دیگه برنامه‌های دینی و مذهبی داره، از صبح زلال سخن، زلال احکام، سمت خدا و برنامه دیگه. البته این به این معنا نیست که ما گلایه نداشته باشیم، نه، هم از شبکه 3 هم از کل رسانه گلایه هست، ولی باید نقاط و قوت و ضعف رو هم دید. واقعا من وظیفه خودم میدونم از مدیریت تشکر کنم.
خدا حفظ.
و تشکر آخرم از همه دستاندرکاران این برنامه، مدیر محترم معارف شبکه 3، عزیزانی که اینجا تلاش میکنن، تصویربرداران عزیز که هر روز ما رو تحمل میکنن و دیگر کارشناسان، صدا برداران، کارگردان عزیز، همه عزیزانی که شما بهتر میدونید اون طرف،
بله،
تقریبا 15 نفر عزیزان مشغول هستن در هر برنامه. تشکر میکنم از مجری بسیار خوب جناب آقای شریف عزیز. من این رو جهت اطلاع بینندگان میگم، توی برنامه دیگه هم گفتم شاید بینندگان کمی غافل باشن، شاید ببینید کارشناسا روزی هفته یه روز درگیر هستن که واقعا هم کار سختیه، از قم نوعاً عزیزان میان میرن، ولی خب آقای شریعتی عزیز ما هر روز درگیر هست، بسیاری از مسافرت ها، بسیاری از کارها رو به خاطر این فرصت شما از دست میدید. و تشکر آخرم باز چون جلسه آخر عرض میکنم، از تهیه کننده بسیار بسیار خوب برنامه سمت خدا جناب آقای اسد مجید رکنی که به نظر من با سه ویژگیشون ممتاز هست. اولا دلسوزی بسیار زیادی برای برنامه دارن، واقعا دلسوزن که برنامه به خوبی برگزار بشه و اشراف کاملی دارن به مباحث، پیام ها رو رصد میکنن، سوالات مخاطبین رو رصد میکنن، مواظب هستن چیزی از قلم نیفته، هزاران پیام بعد از هر برنامه، پیامک برای برنامه میاد، همه این پیامک ها رو دیدن، دستبندی کردن، به کارشناس دادن. من همینجا گزارش میدم، شهادت میدم که گاهی ایشون برای یک برنامه قریب یک ساعت فقط تلفنی قبل از حضور ما بحث دارن، چجوری بحث پیش بره بهتر هست. قرض هم دلسوزی هست، هم اشراف هست، هم خودشون به حمدالله کارشناس هستن. ما اینجوری همیشه گفتیم اگر به ماها میگن کارشناس، هم من خودم رو قابل نمیدونم، ما به ایشون گفتیم سر کارشناس. به حمدالله واقعا عرض کردم جلسه آخر میگم که خدای نکرده وقت تصور دیگری نشه، جدا برای ایشونم آرزوی توفیق میکنیم. راه بسیار خوبی رو شروع کردن و مخاطبین بسیار رو جذب کردن، خداوند انشالله به ایشون هم توفیق بده.
انشالله. خیلی خوب گفتنی ها خیلی زیاده، نرفته ما دلتنگتونیم حضای حسینی، جدی دارم میگم، بطن بیننده های خوبمونم همین حس رو دارم و همین احساس رو دارم، دلکندن از حضای حسینی بسیار بسیار کار سختیه، فقط این دل رو التیام میبخشیم به امید حضور دوباره ایشون در برنامه سمت خدا. حالا روال برنامه سمت خدا این بوده که مردم با مباحث جدید معرفتی آشنا بشوند و در ضمن سیر مباحث با کارشناسان جدید هم آشنا بشوند. در همین راستا ما خدمت جای حسینی بودیم، بحث ایشون بحث وعده‌های الهی به صابران بود و خیلی مباحث خوبی بود، یک نگاه جدید به ما دادن و باور این نکته که ما با باورهای دینی زنده ایم. و خیلی از مخاطبین خوب ما حاجای حسینی از شما تشکر کردن که یک نگاه جدید به اونها دارید و آرامشی بر زندگیشون حاکم شد. الحمدلله رب العالمین. من نمیدونم وقت دارم، یک لوح تقدیر رو دوستان ما آماده کردن، خیلی خوب سری من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرور گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسینی، سلام علیکم. بیان معارف الهی در قالبی نو و دلپذیر و مبتنی بر متن آیات و روایات وظیفه است که عموم مبلغان عرصه دین باید بدان همت گمارند و برنامه سمت خدا به لطف الهی و به مدد کارشناسان گرانقدرش به اندازه بضاعت خیش در این عرصه قدم گذاشته است. بحث کلیدی صبر که از مباحث مورد نیاز جوامع انسانی در هر دوره و زمانه است، در بیان متقن حضرت عالی و با تکیه بر آیات نورانی قرآن و روایات گوهربار اهل بیت عصمت علیهم السلام جلوه دیگری یافت و بسیاری از بینندگان ضمن آشنایی با ابعاد مختلف این موضوع از نگاه دین، با آگاهی از وعده‌های الهی به صابران به آرامشی درونی که مورد رضایت حق تعالی است دست یافتند. روزهای خوب سمت خدا با حضور حضرت عالی بیانگر تصویری از رحمت و محبت بیکران الهی به بندگانش حتی در روزهای سخت زندگیشان بود. توفیق روزافزون حضرت عالی را در عرصه نشر معارف بلند اسلام از درگاه احدیت خواهانیم. گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3 سیما، برنامه سمت خدا، شهریور 1391. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی از شما. از طرف خودم و از طرف همه بیننده‌های خوبم از شما تشکر می‌کنیم. از بیننده‌های خوبم می‌خوام که برای توفیق روزافزون حاجی حسینی و برای سلامتی ایشون صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد آقا دستتون رو به گرمی می‌فشارم، خدا حفظتون کنه، ان شاءالله سلامت باشید. تا سلامی دوباره کجا متشکرم. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا انا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الان لا ابدي النحيبا انا العبد المفرط ضاع عمري فلم ارى الشبيبة والمشيبا انا العبد الغريق بلج بحر اصيح لربما القى مجيبا انا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الاماني ان يتوبا انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا انا العبد السقيم من الخطايا وقد اقبلت التمس الطبيبا انا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا انا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا انا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الاماني ان يتوبا